سلام، ساعت 5:30 صبح وقت افغانستان است. به این مجله خبری بامدادی رادیو سودی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. وزارت خارجه پاکستان در نامه به سفارتها و کنسولگریهای این کشور در شماری از کشورهای اروپایی دستور داده که صدور ویزا برای شهروندان افغانستان را متوقف کنند. این نامه که یک نسخه آن را رادیو سودی دیروز دریافت کرد، با سفارت‌ها و کنسولگری‌های پاکستان در بریتانیا، اسپانیا، ایتالیا، جرمنی، پرتغال، یونان، اتریش، فرانسه، نروژ، آیرلند و هلند ارسال شده و در آن گفته شده است که تا اطلاع ثانی به شهروندان افغانستان ویزا ندهند. درباره دلیل این تصمیم در نامه چیز گفته نشده است. خانجان الکوزه، عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، میگوید که میزان واردات از روسیه به افغانستان افزایش یافته. آقای الکوزه در این باره به رادیو آزادی روز یک شنبه جزئیات داد.
واردات روسیه زیاد شده. نسبت به سال 2021 ما تقریبا مجموعا با ارزش 66 میلیون دلار از روسیه واردات داشتیم و این سال در نو ما اضافه از 70 میلیون دلار است.
او در ادامه از افزایش صادرات کشمش از افغانستان به روسیه خبر داد. قرار است تیم‌های ملی کرکت افغانستان و پاکستان اواخر ماه آینده میلادی در 3 بازی 20 اوره در ورزشگاه شارجه امارات متحده عربی روبرو شوند. در آستانه این مسابقات برخی رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که مسئولان این ورزشگاه فیصله کردند که شهروندان افغانستان و پاکستان در مکان‌های جداگانه در ورزشگاه این بازی‌ها را تماشا کنند. با گزارش شبکه‌های تلویزیونی جنگ و جیو، این تصمیم به هدف جلوگیری از درگیری احتمالی بین افغان‌ها و پاکستانی‌ها اتخاذ شده. در ماه سپتامبر سال گذشته میلادی در پایان بازی کرکت بین تیم‌های افغانستان و پاکستان در جریان مسابقات جام آسیایی در شارجه، تماشاچیان افغان و پاکستانی در داخل ورزشگاه با هم درگیر شدند و یکدیگر را لاتکوب کردند. تدروس ادهانوم گبریسوس، رئیس سازمان صحی جهان، میگوید که این سازمان کمک‌های صحی بیشتر به مردم زلزله زده در سوریه فراهم خواهد کرد. او در این مورد دیروز بیشتر گفت.
ما باید خدمات اضطراری به ویژه برای کسانی که آسیب دیدن ارائه کنیم. کمک های اضطراری نیز ادامه خواهد داشت. اکنون 37 تن متریک کمک آورده ایم و همین مقدار نیز فردا می رسد.
از سوی دیگر، سازمان ملل متحد از کمک 25 میلیون دلاری به زلزله زدگان در سوریه خبر داده. این سازمان همین مقدار کمک را به زیان دیدگان زلزله در ترکیه نیز فراهم کرده است. شمار تلفات زلزله مرگبار و ویرانگر روز دوشنبه هفته گذشته در ترکیه و سوریه در حال افزایش است. تا کنون جان باختن دست کم 33 هزار تن در این دو کشور تایید شده است. و بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، صدها شهروند روسیه در کنار عساکر اوکراینی در اطراف باخمود می جنگند. اوکراین در ماه آگست سال گذشته ایجاد واحد نظامی روسیه آزاد متشکل از شهروندان روسیه را تایید کرد. برخی از اعضای این واحد نظامی پیش از حمله روسیه به اوکراین در این کشور زندگی می کردند و برخی دیگر بعداً وارد اوکراین شدند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادیست. در ادامه این مجله خبری، پریسا مبارز، رهبر جنبش زنان معترض تخار، و برادرش از بند طالبان آزاد شدند.
از سعود گرفتن که دوباره باید کار مبارزاتی و اعتراضی نداشته باشد.
در این 30 دقیقه همچنان میشنوید.
سفارت افغانستان در انقره از افزایش تلفات افغانها در نتیجه زلزله شدید هفته گذشته در ترکیه خبر میدهد.
گزارش مفصل هم داریم درباره روز جهانی رادیو.
نزدیک 50% از رادیوی افغانستان فعلا غیر فعال هستند و خاموش شدند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما. من ستار فروخ میزبانتان هستم. ساعت 5:35 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. امروز دوشنبه 24 ماه دلو سال 1401 خورشیدی و 13 ماه فوریه سال 2023 میلادی است. در آغاز گزارش داریم در مورد رهایی یک فعال حقوق زنان در افغانستان. برخی از فعالان زن میگویند که طالبان پریسا مبارز رهبر جنبش زنان معترض تخار و برادرش را آزاد کردند. سازمان ملل متحد و برخی از نهادهای دیگر خواستار رهایی آنها شده بودند. بیشتر در این گزارش مقیم نایب.
بر اساس گزارش ها پس از تاکید فعالان زن و ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، مقامهای طالبان پریسا مبارز رهبر زنان معترض تخار را آزاد کردند. مونسه مبارز رهبر جنبش زنان قدرتمند افغانستان نیز در گفتگوی با رادیو آزادی رهایی پریسا مبارز را تایید کرده است.
پریسا مبارز بنیانگذار جنبش زنان تخار با برادرش توسط ملیشه‌های طالب متعلق به حوزه چاری امنیتی بازداشت شدن، به حوزه انتقال داده شدن. در حوزه به خاطر از اینکه کد تلفنش برشان نداده اونجا مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و بعد از ساعت 1 بجه به استخبارات طالبان انتقال داده شدن و یک شب در استخبارات سپری کردن. مادر پریسا مبارز، برادر کلانش با تعدادی از محسن سفیدای محلشان به استخبارات طالبان رفتن. با دادن ضمانت و فشارهایی که نهادهای بزرگ بین المللی داشتن، شخصیت‌های بزرگ بین المللی داشتن، پریسا را آزاد کردن. ازش تعهد گرفتن که دوباره باید کار مبارزاتی و اعتراضی نداشته باشد.
همزمان با این ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، برای آزادی پریسا مبارز بیانیه صادر کرد و بر رهایی فوری و بدون قید و شرط او تاکید نمود. دیدبان حقوق بشر و سایر فعالان زن نیز از طالبان خواستند تا پریسا مبارز را آزاد کنند. موضوع دستگیری فعالان در افغانستان به همین یک موضوع ختم نمی شود. ریچارد بنت اواخر روز یکشنبه گفت که اگرچه طالبان پریسا مبارز و برادرش را آزاد کردند، اما نرگس سادات یکی دیگری از فعالان حقوق زنان را در کابل بازداشت کردند. بنت گفت که طالبان باید فوراً خانم سادات را نیز رها کنند. بر اساس گزارش ها نرگس سادات یکی از اعضای جنبش قدرتمند زنان روز شنبه در منطقه پل سرخ کابل بازداشت شد. مونسه مبارز که در مورد قضیه نرگس سادات هم آگاه بود گفت که به خاطر قضیه دستگیری او پنهان گذاشته شده بود که طالبان به خانواده اش وعده رهایی او را داده بودند.
هیچ معلوماتی به دسترس نیست. به حوزه مراجعه میکنن، میگن به استخبارات انتقال دادیم، ولی نمیگن با کدام استخبارات. به ریاست 40 رفتن، ریاست 40 گفته به ریاست 90 انتقال داده شده. به می ترتیب دارن میپالن، اما نرگس سادات تحت بازداشت است. مطمئن هستم که تحت اشکنجه طالب قرار داره.
وضعیت کنونی افغانستان سازمان ملل متحد را نگران کرده است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما دیروز در توییت گفته که در چند هفته اخیر فعالان مدنی و خبرنگاران افغان به صورت خودسرانه بازداشت شدند. یونما اواخر دیروز یکشنبه در اعلامیه از مقامات طالبان خواست تا به حقوق بشر احترام بگذارند. یونما تاکید کرد که افغانها حق دارند نظراتشان را بدون نگرانی بیان کنند. طالبان که در ماه آگوست سال 2021 میلادی به قدرت رسیدند، ده‌ها زن و فعال معترض افغان را در مدت 1.5 سال قدرتشان زندانی کردند. اگرچه بسیاری از این زندانیان آزاد شدند، اما فعالان مانند تمنا زریا پریانی و پروانه ابراهیم خیل که مدت زیادی را در زندان سپری کردند، پس از آزادی در مصاحبه با رسانه ها از آزار و شکنجه طالبان شکایت کردند. طالبان به ندرت در مورد دستگیری زنان معترض با رسانه ها صحبت کرده و آزار و اذیت آنها را رد کردند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
پیشتر در خبرها شنیدید که شماره جان باختگان زلزله هفته گذشته در ترکیه و سوریه به دست کم 33,000 تن رسیده. در این حال یک مقام سفارت افغانستان در انقره ارقام تازه را در مورد تلفات شهروندان افغانستان بر اثر زلزله در ترکیه ارائه کرده. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
سفارت افغانستان در انقره از افزایش تلفات افغانها در نتیجه زلزله شدید هفته گذشته در ترکیه خبر می‌دهد. پسرله یکیمی کنسول سفارت افغانستان در ترکیه شام یک شنبه به رادیو آزادی گفت که تیم‌های فرستاده شده از سوی سفارت از تلفات جانی و مالی به افغانهای مقیم شهر مالاتیای ترکیه خبر دادند.
تردید آمده محل ده خلق
تیم های ما معلومات را که از مردم محل به دست آورده تا کنون به تعداد 7 تن افغان ها در این شهر شهید شده و به خاک سپرده شدند. او همچنان گفت که صدها تن دیگر در شهر مالاتیا نیاز به خیمه و دوا دارند. آقای پسرله افزود که تیم های آنها توانسته در هماهنگی مقام های حکومت ترکیه و مؤسسات کمک رسانی افغان به نیازمندی های آنها پاسخ داده و کمک برساند. پیش از این تیم های فرستاده شده سفارت به مناطق زلزله زده کشته شدن نزدیک به 80 تن در شهرهای هاتای و 35 تن دیگر در هادی همان را تایید کردند. اما آنها همچنان گفتند که در شهرهای غازی‌انتب و آدانا به افغانها کدام تلفات وارد نشده است. زلزله روز دوشنبه هفته گذشته در ترکیه و سوریه خسارات شدید جانی و مالی به این دو کشور وارد کرده است. امدادگران دیروز یکشنبه 6 روز پس از زلزله 800 بیشتر را از زیر آوار بیرون کشیدند. در حالی که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به پرسش های زیاد به خاطر تأخیر در رساندن کمک به زلزله زده ها مواجه است و برای انتخابات ملی آمادگی می گیرد، او وعده داد که در ظرف چند هفته بازسازی را آغاز می کند. همزمان در سوریه این حادثه طبیعی شمال غرب این کشور را که تحت کنترل شورشیان حکومت است بیشتر ضربه زده و بسیاری از مردم را که قبلا چندین بار به دلیل جنگ داخلی ده ساله آواره شده بودند دوباره به خانمان کرد. این منطقه در مقایسه با مناطق تحت کنترل دولت کمک اندک دریافت کرده است. در این حال مارتین گریفیتس مسئول کمک‌های بشری سازمان ملل متحد از مرز ترکیه و سوریه، جایی که تنها یک گذرگاه مرزی برای کمک‌های سازمان ملل متحد باز است، در توییترش نوشت: ما تا کنون در رسیدگی با مردم شمال غرب سوریه ناتوان بودیم. گریفیتس افزود که دقیق احساس می‌کند که آنها رها کرده شدند. به گفته او حالا تمرکز آنها روی رسیدگی سریع به مردم این منطقه است. در این حال تدروس ادهانم گبریسوس رئیس سازمان سیه جهان روز یکشنبه گفت که بشار اسد رئیس جمهور سوریه با او گفته که گذرگاه های مرزی بیشتر را برای کمک رسانی به زلزله زدگان در شمال غرب سوریه که تحت کنترل شورشیان است باز می کند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
پنج و چل و چار دقیقه صبح وقت افغانستان شد. وزارت رسیدگی با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان میگوید تلفات ناشی از سرمای شدید در جریان زمستان در افغانستان به بیش از 180 تن رسیده. وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان تعداد مواشی تلف شده در نتیجه از سرما و بارندگی ها را بیش از 237,000 رأس میگوید. از سوی دیگر شماری از رانندگان وسایط باربری و مسافران در شاهراها از مسدود بودن راه‌ها شکایت دارند. بیشتر در این گزارش.
در هر لینی که میریم به ساعت‌ها منتظر میمانیم نظیف الله یکی از رانندگان وسایط باربری در شهرهای مختلف ولایت شمال و شمال شرقی است. او به رادیو آزادی میگوید با اثر بارندگی های اخیر مسیر شهرها مسدود شده و مشکلات آنها بسیار زیاد شده است. شماری از این رانندگان و مسافرین شکایت دارند که به سبب ریزش برف های سنگین و سردی هوا ساعت ها را در بین موتر سپری کرده و با مشکلات زیادی روبرو شدند. نظیف الله افزود:
بسیار مشکلات زیاد است. ما از بدخشان، مزار، آقینه، حیرتان، دمیل اینا کار نکنیم. برف است در طرف، بارندگی ها زیاد است. در هر لینه که میریم به ساعت ها منتظر میمانیم، به روز ها منتظر میمانیم.
تمنا یکی از باشندگان ولایت بدخشان است که میگوید پدرش 3 روز را به اثر برفباری های سنگین در مسیر راه مانده است.
دمی چند روز گذشته پدرم طرف شغنان سفر میکردن که مجبور شدن 3 روز در راه بمانن و بر علاوه مجبور شدن که راهشان خودشان پاککاری بکنن. از موتر در چندین جا پیاده میشدن همراه بیل و دیگه وسایلی که برفپاک است، برفپاکی میکردن، راه را باز میکردن تا اینکه خودشان به شغنان برسانن.
در این حال وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث طبیعی حکومت طالبان نیست میگوید که با اثر سردی هوا و ریزش برف و باران و وقوع سیلاب ها در 2 ماه گذشته بیش از 180 تن جان باخته و 80,000 مواشی در ولایت مختلف تلف شدند. شفیع الله رحیمی رئیس مطبوعات و ارتباطات عامه این وزارت با فرستادن پیام ویدیویی در مورد برفباری های سنگین و سیلاب ها در 48 ساعت گذشته چنین گفت:
ما در 48 ساعت گذشته شاهد بارندگی های برف، وقوع برف کوچ ها و سیلاب ها در 20 ولایت کشور بودیم که به اساس معلومات ابتدایی ما در شماری از ولایت ها راه های مواصلاتی مسدود شده و بدبختانه تلفات مالی و جانی را در قبال داشته است.
وای افزود که به اثر وقوع برف کوچ ها در ولسوالی راغستان بدخشان یک تن جان باخته و در نتیجه وقوع سیلاب ها در ولایت های بادغیس، کنر، فاریاب و تخار 30 منزل رهایشی تخریب شده است. با گفته مسئولان این وزارت در نتیجه برفباری های سنگین راه های مواصلاتی کابل غزنی برای مدت مسدود شده بود و در بدخشان راه های نو ولسوالی با فیض آباد مرکز بدخشان مسدود شده. همین گونه راه های مواصلاتی 5 ولسوالی با مرکز فاریاب، راه های 2 ولسوالی با مرکز بغلان و راه بهسود در ولایت میدان وردک مسدود شده است. از سوی دیگر مفتی ذاکر الله رئیس عمومی ساعت ایوانی و خدمات مالداری وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان:
اما رقم تلفات مواشی را به بیش از 220,000 می گوید.
سهکل جمعی که دیست
در زمستان امسال به دلیل سردی هوا و بارندگی ها در تمام افغانستان به تعداد 225,200 حیوانات مختلف و نو تلف شدند که در این میان 19,145 هزار گاو، 125,955 گوسفند و 83,902 بز شامل حیوانات تلف شده می باشند.
او افزود که بقیه تلفات حیوانی شامل حیوانات مختلف دیگر به شمول اسب و مرکب می باشد. از مشکلات و تلفات ناشی از سردی هوا و بارندگی های اخیر در مناطق مختلف افغانستان در حال از سوی ادارهای مختلف حکومت طالبان سخن گفته می شود که در کنار مسدود بودن راه های مواصلاتی شمار زیاد مردم با نبود غذای کافی و مواد سوخت روبرو هستند. آنان از جامعه جهانی و نهادهای کمک کننده می خواهند تا در این زمستان سرد به مشکلاتشان رسیدگی کند. مشکلی که برخی سازمانهای بین المللی همواره از آن ابراز نگرانی کرده و خواهان رسیدگی به مشکلات مردم فقیر و نادار افغانستان در زمستان امسال شدند.
بیشتر از خبر،
امروز دوشنبه 13 ماه فوریه روز جهانی رادیو است. در این باره گزارش مفصلی داریم تا دقایق دیگر. اکنون فرشته نگاه مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکند.
روزنامه بریتانیایی گاردین مقاله گوردن براون نماینده سازمان ملل متحد در امور آموزش را در مورد تلاش‌های شازیه رمضان در خصوص آموزش دختران افغان نشر کرده. شازیه دوست دوران مکتب ملاله یوسفزی، فعال حقوق آموزش دختران است و در رشته نرسینگ در پانتون ادینبرگ بریتانیا تحصیل می کند. او در پانتون برای آموزش دختران افغانه که از آموزش باز ماندن پول جمع‌آوری می کند. او گفته که پول جمع‌آوری شده در اختیار نهادهای خیریه پاکستان قرار داده خواهد شد تا این نهادها به دختران افغان کمک کنند. در مقاله آمده که بسیاری دانش آموزان دختر در افغانستان مجبور شدند که به پاکستان بروند و در آنجا با 23 میلیون کودک دیگر به درس و تعلیم ادامه دهند. در مقاله آمده که شازیه در سال 2012 در 14 سالگی با ملاله به مکتب می رفت. در آن سال زمانی که به ملاله در منطقه سوات پاکستان حمله شد و شدیداً زخم برداشت، شازیه هم زخمی شده بود. بیش از 500 روز می شود که طالبان دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب محروم کردند. طالبان اخیراً پانتون‌ها را نیز برای دختران در این کشور بسته کردند. در مقاله گوردن براون آمده که در حال حاضر 5 میلیون دختر در افغانستان از آموزش محرومند و فوراً به حمایت نیاز دارند. در ادامه آمده که بسیاری از این دختران با قبول خطرات در جاده های کابل دست به اعتراض زدند. روزنامه فرست پست چاپ هند در شماره تازه‌اش به عملات احتمالی شاخه ولایت خراسان داعش به سفارت‌های هند، چین و ایران در کابل اشاره کرده است. در مطلب به نقل از گزارش اخیر سازمان ملل متحد گفته شده که هدف تهدید داعش به این سفارت‌ها تلاش برای تضعیف روابط طالبان با کشورهای منطقه است. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در ماه آگوست 2021، داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار و سرخط ساز را در این کشور پذیرفته است. داعش مسئولیت حملات به سفارت‌های روسیه و پاکستان و حمله به هتل در کابل که در آن شهروندان چین عمدتاً رفت آمد داشتند را نیز به عهده گرفته بود. روزنامه فرست پست نوشته که داعش اکنون با طالبان طور سرگرم مقابله است که طالبان قبلا در برابر حکومت پیشین افغانستان می‌جنگیدند. با باور نویسنده داعش به زودی طالبان را به چالش نخواهد کشید، اما در دراز مدت خطر را به حکومت طالبان ایجاد خواهد کرد.
تا دقایق دیگر پیام های شما از رادیو آزادی. امروز دوشنبه 13 ماه فوریه برابر است با روز جهانی رادیو. این روز امسال در حال فرا می رسد که بر اساس معلومات برخی از نهادهای حامی رسانه ها از میان صدها رادیو در افغانستان نشرات حدود نصف آنها متوقف شده. شماری از شنونده های رادیو در افغانستان می گویند به سبب محدودیت های وضع شده از سوی طالبان از شنیدن برنامه های دلخواهشان در رادیوهای محلی محروم شدند. بیشتر در این گزارش مفصل.
13 فوریه روز جهانی رادیو امسال در حال فرا رسیده که وضعیت رادیوها و دسترسی به اطلاعات از این طریق در افغانستان نسبت به سالهای گذشته متفاوت است. یافته‌های برخی نهادهای رسانه‌ای حاکی از آن است که آزادی‌های جامعه رسانه‌ای افغانستان که در جریان دو دهه اخیر به دست آمده بود، به سرعت در حال سلب شدن است. رادیو از گذشته تا کنون شنونده‌های زیادی در مناطق مختلف افغانستان دارد. اما برخی علاقمندان رادیو میگویند در حدود 1.5 سال گذشته وضع محدودیت‌ها بر چگونگی برنامه‌های رادیویی و نشرات رادیوها سبب شده تا از شنیدن برنامه‌های دلخواه و رادیوهای مورد علاقه‌شان محروم شوند. بنو نظری یکی از شهروندان مزار شریف به رادیو آزادی گفت:
ما تمام خواب خود بر هم می‌زدم، یعنی علاقمند این بودم که فقط داستانای هیرم گوش کنم. ما عاشق اینیا بودم، ما همیشه گوش می‌دادم. متاسفانه وضعیت تغییر کرد، وضعیت سیاسی و داخلی کشور ما خراب شد، نتونستیم که دیگه به رادیو گوش بدیم. خیلی یک تغییرات زیادی هم در بعضی رادیوها حتی کار نمی‌ته و بخش‌های موزیک و جدا را پلی نمی‌کنند.
حمیدالله که در هلمند زندگی می کند می گوید از 14 سال بدین سو از جمله رادیوها رادیو آزادی را می شنود و از این طریق از خبرها و اطلاعات مهم با خبر می شود.
نو تقریبا زما د دې ازادي رادیو د 14 کال کې
ما حدود 14 سال میشود که از جمله رادیوهای بزرگ رادیو آزادی را تعقیب میکنم و حالا این رادیو را از طریق وبسایتش میبینم و خبرهای آن را در رسانه های مختلف اجتماعی مثل فیسبوک و تویتر با دیگران شریک میسازم. با استفاده از این طریقه ها رادیو آزادی را دنبال میکنم.
13 فوریه در سال 2012 از سوی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو روز جهانی رادیو نامگذاری شده است. رادیو به عنوان ساده ترین ابزار آگاهی سازی هرچی سریع تر در رابطه با موضوعات مختلف و انتقال اطلاعات مورد اعتماد به شنوندگان در نقاط مختلف جهان مورد توجه قرار دارد. اما از روز جهانی رادیو در حال تجلیل می شود که به گفته نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نی، فعالیت رادیوها در افغانستان نزدیک به 50% کاهش یافته است. ظریف کریمی مسئول این نهاد در صحبت با رادیو آزادی گفت قبل از حاکمیت طالبان 307 رسانه صوتی در این کشور فعالیت داشت، اما در حال حاضر این رقم به دلیل مشکلات اقتصادی و وضع محدودیت بر رسانه ها به 163 رادیو کاهش یافته است.
نزدیک به 50% از رادیوهای افغانستان فعلا غیر فعال هستند و خاموش شدند. ما قبل از سقوط حکومت پیشین 307 رادیو را در افغانستان فعال داشتیم، اما پس از سقوط و تا یک سال و چند ماهگی که سقوط افغانستان از 163 رسانه صوتی را ما در افغانستان فعال داریم.
اما اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان یک ماه پیش با نشر خبر توقف و کاهش فعالیت رسانه ها در این کشور گفته بود که در حال حاضر 102 رسانه صوتی در افغانستان فعالیت دارند. خواستیم رقم مشخص رادیوهای فعال در افغانستان را از وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان داشته باشیم، اما عبدالحق حماد رئیس نظارت بر رسانه های وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. حکومت طالبان در سلسله وضع محدودیت‌ها و اعمال سانسور بر رسانه‌ها دو نیم ماه قبل امواج FM و متوسط رادیو آزادی و صدای آمریکا را بست و به تازگی وبسایت‌های دری و پشتوی رادیو آزادی را نیز مسدود کرد. حکومت طالبان پیش از این گفته به دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان متعهد است و دلیل بسته شدن برخی از رسانه‌ها را مشکل اقتصادی رسانه‌ها عنوان کرده است، اما دلیل قطع نشرات رادیو آزادی و صدای آمریکا را رعایت نکردن اصول خبرنگاری و نشرات یک طرفه خوانده است. از سوی هم شورای سرتاسری ژورنالیستان افغانستان میگوید با حاکمیت طالبان 45% از رادیوها به خاطر مشکلات مالی و عدم دسترسی به اطلاعات بسته شدند. حفیظ الله بارکزای رئیس این شورا به رادیو آزادی گفت جامعه جهانی باید از لحاظ اقتصادی در قسمت حفظ دستاوردهای 20 ساله افغانستان در عرصه آزادی بیان همکاری کند و همچنان گفت که تلاش ها برای ایجاد کمیسیون دسترسی به اطلاعات ادامه دارد.
جامعه جهانی در این عرصه توجه کنه، نیاز است که خبرنگاران خصوصا رسانه افغانستان همکاری کنند و مشکلات دیگری هم وجود داره که تلاش در این عرصه البته جریان داره. ما چطور بتانیم کمیسیون دسترسی به اطلاعات ایجاد کنیم؟
مرکز خبرنگاران افغانستان اخیراً با نشر گزارش گفته که رسانه های آزاد و آزادی بیان در سال 2022 در پی تشدید اعمال محدودیت ها از سوی طالبان در افغانستان به سوی محو کامل سوق داده شدند. بررسی های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می دهد که بیشتر از نیمی از حدود 600 رسانه صوتی، تصویری، چاپی و آنلاین فعال با روی کار آمدن حکومت طالبان بسته شدند. صدها خبرنگار و کارمند رسانه ای کشور را ترک کردند و زنان خبرنگار به حاشیه برده شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان از حکومت طالبان خواسته تا با اجرای قانون رسانه ها و قانون دسترسی به اطلاعات زمینه فعالیت رسانه های آزاد را بر مبنای این قوانین فراهم کند.
پیام ها و نظریات شما
اگر به این رقم باید که اما گوشنه و تشنه سیر و بای معلوم شود. سیر و بای معلوم نیست، اما چهار تا ارباب که در همون دولت قبلی بود حال دهمی دولت هم پیش است. اونا همه خود خودوان خود را اما قوم و قبیله خود را نمیشته میکند که اگر هر چیز داشته باشد لیکن به فکر غریب هیچ کسی نیست. اگر نمیشته هم کند غریب چی میکنه؟ غریب همون تشکیره و چیزی که در موبایل همو رئیس مؤسسه ساید میگیره یا از طریق زراعت باشه یا از طریق از مالداری باشه یا از دیگه طریق باشه، میبینه که در دیگه کچه یا فروخت یا کشید یا خودشان قطعه مؤسسه و حالا جور آماده کرده. همین سرویس شود که کی لایق کمک است و کی لایق کمک نیست.
در لایه 13 کمک ها بسیار است، مگم به مردم فقیر ایج نمی رسکتیم، بکار است و زمستان است، خیلی سنگزغال نیست، در بدلی زیاد است.
محمد هستم از ولایت غور ولسوالی شرقی، اینجا دارم کسی کمک نمی کنه مردم خوار غریب.
این کمک ها که می رسه همه به خوار غریب نمی رسه، زورمنده ها تنگدار ها می خواره، به خوار غریب هیچی.
از ولایت غور ولسوالی پسابند. سه به نام خار و غریب میاد، به اینجا که میاد همه دارا و کسایی هست که غریب نفر کم بسیار کم وارد مدرسه بشه. کسایی هست که نفرم زیاد داره ولی موتر و وسایل و دکان و پول و پیسه هم داره، باز نام زیاد هم مدرسه ضرورت هم نداره.
پیام شما نظر شماست.
در همینجا رسیدیم به پایان این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی. برنامه های ما 24 ساعت ادامه دارد. سپاس که تا حال با ما همراه بودید. تا لحظات دیگر با همکارم باشید.